بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات را خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و لربک فاصبر فاذا نقر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. ذرنی و من خلقت وحیدا فجعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا ثم یطمع ان ازید کلا انه کان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا. منظر مبارک سروران معظم توفیقان بود که در روز گذشته آیات مبارک سوره شریفه مدثر رو آغاز کردیم و بازگو شد که در ابتدا این سوره مبارکه خداوند سبحان خطابی را نسبت به نبی مکرم مطرح فرمود، یا ایها المدثر. توضیح دادیم که مراد از کلمه مدثر و آنی که حضرت حق بازگو می کند در اینجا چیست؟ در همان حالتی که پیغمبر جامه بر روی خود کشیده است و در بستر آرمیدن و خفتن است، خطاب می رسد که یا ایها المدثر قم. 40 سال رسول خدا از عمر گذرانده است و اون آمادگی لازم رو برای بعثت و رسالت در خود به فضل الهی ایجاد کرده است. زمان استراحت، زمان آموزش، زمانی که آمادگی لازم در او ایجاد شده است تمام شد. اون برخیز یا رسول الله، مسئولیت سنگین شما دیگه شروع شد، باید کار رو با شدت آغاز کنید. قم فانت. و توضیح دادیم که انذاری که در اینجا خداوند مطرح می کند، ولو این که همیشه انذار و بشارت در قرآن با هم است، اما این به لحاظ اصل تربیتی است که زمینه چه ارتضایی داشته باشد. در جامعه‌ای که وضعیت جاهلیت اونچنانی حاکم است، این جامعه رو نمیشه الان با بشارت با اون صحبت کرد. اینجا فضای انذار است، اینجا باید هشدار داد، بیم وارد، آگاهی داد که منتهی به مراقبت در اعمال و کردار و گفتار باشد. نام این انذار است، قم فانذر. و ربک فکبر، تکبیر خداوند رو توضیح دادیم و گفتیم که تکبیر و تعظیم دو گونه است، گاه لفظی و قولی است، گاه فعلی و عملی است. و ثیابک فطهر، و ثیاب خود رو تطهیر کن، هم توضیح داده شد، هم معنای ظاهری اون، هم معنای کنایی و استلزامی اون رو گفتیم، ممکن است همین ظاهر مراد باشد. و ثیابک فطهر فقصر فشمر، جامه کوتاه کن، یعنی اون حالت کبر و نخوت و غرور رو از خود دور کن. یا اون که مراد از ثیاب اون سریره و درون انسان باشد، قلب و جان و نیتت رو پاک گردان، که این هم استعمال دارد در کلام عرب. دیگه بنا ندارم اینها رو توضیح بدیم، گفتیم فقط میخوایم برسیم به سرفصل سخن امروز و رجز فهجر، اسباب اجتناب از عقوبت سنگین خدا را همینجا باید فراهم کرد. و رجز فهجر، از رجز فاصله بگیر. فلا تمنون تستکثر، تا اینجا گفتیم که اینو قدری توضیح دادیم که ولا تمنون تستکثر، یک معنا که دیروز خدمت عزیزان افاده شد آن بود که خداوند سبحان می فرماید که کار خود رو بزرگ مدار، اگر عملی انجام داده ای ولا تمنون، بر این عمل خود منتی منه. چرا؟ چون این منت گذاردن از اینجا برمی خیزد که تستکثر. جمله تستکثر حال بر عبارت قبلی، حال کونهی تستکثر. اگر انسان به هر حال فخر به عمل خود و مباهات عمل خود میکند، به لحاظ این است که کار خودش رو بزرگ میبیند، احساس میکند کار کارستانی کرده است، تظلم باز میکند که ما چنین کردیم و ما چنان کردیم. به حال این که انسان موحد هرگز این گونه فکر نمیکند، اون معرفت توحیدی اختزا میکند که انسان بداند این همه آوازه ها از شهر بودند. گرچه از آن ام عبدالله بود. همان گونه که دیروز توضیح دادم خدمت عزیزان، ما این که معتقدیم فما بنا من نعمت فملک، ما که معتقدیم کل نعمت من الله، تمام نعمه وجود از خداوند سبحانه است، اگر نعمتی هم بر دست ما جاری شده است، خدمتی هم به بازوی ما به هر حال عمل شده است، این عنایت الهی بوده است، این چیزی که خداوند سبحان توفیقش به ما داده است، ما چگونه میتوانیم این رو ببینیم و زیاد ببینیم؟ پس فرمود ولا تمنن تستکثر، اگر انسان این توجه رو نداشته باشد بعد فزون میپندارد عمل کرده خیش را، فعل خود را و کار خود رو به دینشی به مینگرد و این متاسفانه از توحید ناقص و غیر صحیح است. معانی دیگری هم اینجا وجود داره، مفسرین بحثهایی دارن دیگه، حالا شاید خیلی هم مطلوب نباشه، داخل در بحث نباشه، به همین قناعت میکنیم و ادامه بحث رو خدمت عزیزان. تمام این دستورات رو خداوند بازگو کرد، ایستادن و انذار مقابل کی؟ مقابل یک جامعه‌ای که جاهلیت جهلا دارند، اینها نه فرهنگی دارند، نه اقتصادی دارند، نه مدنیت و تمدنی دارند. در تمام این مردم ایستادن و انذار دادن مگر کم است؟ کار بس دشوار و سنگین است. و ربک فکبر، تکبیر خداوند سبحان و بزرگ داشته الهی رو دیروز شمعی عرض کردم، تکبیر که تسبیح نیست، تکبیر خیلی فراتر از تسبیح هست، اما هر چه گفتیم و نگفتیم استغفار در قبال خداوند سبحان. تکبیر کار به اونجا میکشد که هر صفتی گفتیم و نگفتیم خود بازگردیم از اون. تکبیر از باری تا سیاه که فتح هر، این به اصطلاح هرده ها را، چبره ها را زدودن، وجود رو تصفیه و تطهیر کامل کردن، اینا که کار آسانی نیست. و رجزه فهجر، اجتناب از مسائل و اسبابی که انسان رو منتهی به قهر خداوند می کند مگه ساده است؟ این هم بس دشوار است. ولا تمنن تستکثر، خب در روح انسان از این حالت منتگذاری و این حالت به هر حال با دیدن به خویشتن در انسان وجود دارد. تمام اینها رو که خداوند سبحان مطرح می کند، جوهر تمام اینها در یه چیز است، ولربک فاصبر، پیامبر در راه رسیدن به این اهداف و در راه پاگذاردن در این میدان ها، ولو اینکه می دانیم خب اینها در مواردی خطاب مشترک بین امت و رسول خدا هست، این یا چه اعنی وسنه یا جاره هست، بعضیاش خدا به پیغمبر می گه به امت بشنبن. اینجا هم فرمود ولربک فاصبر، اگر در این راه بخواهی موفق باشی، راه این است، نیاز به حلم داری، نیاز به شکیبایی و بردباری در این راه داری. اگر اون صبر لازم در وجود شما باشد، موفقیت حاصل می شود، که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. منتها این صبر شما باید جهت‌دار باشد، ولی ربک فاصبر، باید صبرتون برای رضای خدا باشد. اگر صبر برای رضای خدا باشد، اگر حلم برای رضای خدا باشد، اثر خودش رو میبخشد و کار خودش رو میکند و به هر حال موفقیت به دنبال اون میاد. عملی که، صبری که، حلمی که در اون، استقامتی که در اون خدای سبحان در نظر باشد، این خودش موفقیت است، نه مقدمه موفقیت. با همین انسان پیروز میشه. اینو مثال میزدم به بعض از نور چشمی ها دیروز به یه مناسبتی خدمتتون که روز قبل عرض میکردم، ولو اون که در اصل اون جریان که مستدی نقل می کند که از ادیان مخلص اخلاص عمل شید حقرادان معزه از درم در قضا بر پهلوانی دست یافت، این جریان که نقل میشه که خب مثلا امیر المومنین علیه السلام با پهلوان مبارزه کردند و به زمین سرند و یه مرتبه اون ناجبت مرد همینطور که بر روی زمین افتاده بود، امام نشسته است میخواد سرش جدا کنند، این مشرک رو آب دهان به صورت مبارک امیرالمؤمنین انداخت، او خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر ولی یا هر نبی، او خدو انداخت بر آن صورتی، آب به صورتی انداخت که ماه در قبال اون صورت به سجده آمده است، به تعبیر مثلا این بیتی که میگوید شاعر. خود این ماجرا رو بنده ندیدم در زندگی امیرالمؤمنین که این مأخذ روایی و تاریخی داشته باشه، یعنی در جریان امر ابن عبدالوهاب چنین چیزی وجود ندارد در اون نبرد، و نهایتاً هم امر به دست امیرالمؤمنین کشته شد. من در زندگی و در جنگ‌های امیرالمؤمنین ندیدم که این مأخذ داشته باشه. مرحوم فوزانفر هم در شرح مثنوی اشاره به این معنا می‌کنند، بزرگان متأخرین هم، مثنوی شناسان هم این داستان رو خیلی مأخذ براشون روشن نیست، اما خود این ولو این که پردازش ذهن شاعر هم باشد، خیلی نکات رو درش افاده می‌کند و میرساند. من جمله‌ای که بنده خواستم بگم اینه،
که وقتی که مثلا این کار انجام میشد و آب دهان افکنده میشد و امام بر میگیرد میشرخد اقدامی نمی کند، بعد میاد کنار این به اصطلاح پهلوان له شده زیر دست و پای امیرالمومنین قرار میگیرد که امام مثلا بعد کارش رو یکسره کنه، لب باز میکند این بر زمین افتاده که میگه این چه کاری بود یا با تراب یا ابوالحسن این چه کاری بود که شما انجام دادی؟ چرا وقتی من آب دهان به صورت شما افکندم شما کار را یکسره نکردید؟ چرا این کار نکرد؟ خب ظاهر قضیه اینه که اگر شما به همین عزیزان عزم میکردم اسلحه دست شما باشه و بخواید بزنید کسی رو در میدان نبرد یا دشمنی مقابلش ایستادید، میخواید اسلحه رو خشاب رو میخواید گلوله خالی کنید، اگر اون در همون لحظه که مقابل شماست یه مرتبه یه جساحتی به شما بکنه، یه فحاشی به شما بکنه، شما بنده اگر میخواستیم یه گلوله بزنیم الان 60 گلوله خشاب رو خالی میکنیم که کاملا دیگه خیالمون راحت باشه، دیگه آسوده خاطر بشیم، که خوب انتقاممون گرفته باشه. بله، فرق علی بودن و علیوار فکر کردن با منطق دیگران و فکر دیگران تو همین جاست. امیرالمومنین گفت من هنگام که این عمل رو از تو دیدم نفس جنبید و تبه شد خوی من، احساس کردم الان این عملی که من میخوام انجام بدم این عمل نیمی از بهر خدا نیمی هوا، شرکت در کار حق نبود روا، دانستم این مشارکتی این چنینی و این نبادی طور عمل بشد. گفت من تیر از پی حق میزنم، من بنده حقم نه مأمور تنم، من که برای انتقام و تشفی خودم نمیخوام اینجا در این میدان مبارزه کنم، این تیر را من فقط برای خدا میکشم و بس. ما قبلا با نفس حساب خودمون رو تصفیه کردیم، با تیغ نفس قبلا حساب خودمون تصفیه کردیم. جملات رو بازگو میکند، بعد یه جمله نقل میکند از اون پهلوانی که بر زمین افتاده است و اون این است که گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. این بیت رو میگه، میگه تیغ حلمت جان ما را پاک کرد، یا اگر نصیده همون در نظر بگیریم تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت جان ما را پاک کرد، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد. پسر ابی طالب تو با اون ذوالفقارت منو نتونستی تسلیم کنی، تو با اون شمشیر برامت نتوانستی دل ما را به دست بیاوری، دل ما را با تیغ حلمت و صبر خدایی خودت به دست آوردی و تسلیم کردی. این مملکت دل تسلیم تو شد، اما با صبر خدایی تو، با حلم خالص تو بود که ما تسلیم تو شدیم و شهادت می آورد مثلا اسلام می آورد. بس اینه که اگر کسی حلم خدایی داشته باشد، اگر کسی صبر الهی داشته باشد، با صبر الهی کوه را هم به تصرف در می آورد، آب می کند. فرمود ولی رب بکن فصبر، یا رسول الله تمام این اعمال منوط به صبره، منوط به شکیبایی در راه این اعمال است، اما صبر خودش درگیر و اخلاص است. و رب کفش بهش، اگر صبر خدایی داشته باشید و خدا رو در نظر بگیرید خود صبر هم برای شما آسان می شود. صبر تلخ است، اصلا خود کلمه صبر رو گاز می کردم به دوستان در لغت پارسی، البته صبر عربی با پارسی فرق می کند، اما صبر در پارسی به معنی به اصطلاح شیره درختی است که بسیار تلخ. زمانی که می خواستن بچه ها رو از شیر مادر بگیرن در گذشته، اینو پستان مادر می زدن این بچه دیگه شیره می خورد. یه سمقی بود بسیار تلخ وش و بسیار ناخوشایند و مثلا ناپسند. صبر با من همینطوره، یه چیزی نیست که آسان باشد کسی بتواند به سادگی شکیبایی کند در یه صحنه و خویشتنش رو کنترل کند، اما وقتی خدا انگیزه صبر است شیرین میشود صبر. ولی اون که انسان 20 و چند سال هم بگوید صبرت و فلعین غزا و فلحلق شجاع، ولی این که 20 و چند سال هم خار در چشم استخوان در گلو باشد، اما چون برای خداست تمام وجود رو متحمل این صبر است، تمام وجود رو متحمل این شکیبایی است. فرمود ولی رب که فصبر. خب این مقدمه بود، 7 آیه بود که به اعتقاد مفسرین از اولین آیاتی است که بر نبی مکرم نازل شده است، جز به همون چند آیه اول بعد از بعثت است. اونا که تفکیک میکنن از این آیه به بعد رو ممکن است در مراتب بعدی گفتن نازل شده است. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. فإذا نقر في الناقور، هنگامی که نقر میشود در ناقور، از اینجا مبحث عوض میشه در سوره شریف. کلمه نقر، نقره به معنای کوبیدن به معنی کوبیدن و زدن است. ناقور عامل کوبیدن، عاملی که صدا ایجاد می کند، عاملی که بانگ ایجاد می کند. کمون که از همین ماده اگر توجه داشته باشید، شما کلمه ایست که خیلی مصطلح زبان آریان عزیزان است، منقار. کلمه منقار از این ماده نقر میاد. منقار بر وزن مفعال یعنی آلت نقر. با این منقار میزند. وقتی دارکوب با منقار خودش میزند، شما اون سرعت زدن رو اونچنان متصل ارتعاشات صوت رو میشنوید، اون کاملا به گوشتون میاد. منقار اون عامل کوبیدن به صدا ایجاد کردن. فاذا نقر فی الناقور، هنگامی که نواخته میشود در آن عامل نواختن، فذلک یوم عظیم یوم عسیر، آنگاه آن روز یوم عسیر و دشواری خواهد بود. این ناقوری که در اینجا خداوند مطرح میکند همان است که فرموده است فاذا نفخ فی الصور، همان سوری که خداوند در فرازهای دیگه قرآن مطرح میکند، این همون ناقور است. به این معنا که پدیده ای را که میخواهند، حادثه و واقعی را که میخواهند به جماعتی و جامعه ای بگن، یه اعلام عمومی نیاز دارد. حالا در دیرباز و در گذشته اعلام عمومی چه بوده است؟ شیپور بوده است. میومدن میایستادن بالای بلندی در این ده و در این روستا شیپور میزدن، نوع زدنشون فرق میکرد. اگر این رو میزدن که ایها الناس مردم ده بیایید برای شادمانی و جشن فلانی، این میشد سورنا. این سورنا بود، سورنا سورنا. اگر این رو میزدن که بیایید به عزای کسی، اگر این رو میزدن که بیایید دشمن رو بده پشت دروازه شهر و ده و بخش، بلند شید مبارزه کنید، چی مردان خدا؟ در اون صورت کارنا میزدن، چون کار یعنی ماتم، کار یعنی جنگ. کمون که کارزان، اون زار پسند مکانیست، یعنی محل جنگ، یعنی محلی که در اونجا ماتم بپا میشود، جنگ بپا میشود. در این صورت چی میزدن؟ کارنا میزدن، که بعد اون کارنا رو گفتن چرنا. سورنا سورنا شد، اونم کرنا شد. این وسیله اعلام عمومی بود. خب به این وسیله اعلام میشد. ممکنه این وسیله اعلام عمومی در هر زمانی به یه نوعی باشد. یه زمانی توپ میزدن، ما توپ سحر رو، توپ افطار رو زدن یا نزدن؟ توپ افطار میزدن که مردم بدانند وقت داخل شده است و بتوانند افطارشون بکنن مثلا. فاذا نفخ فی الصور، خداوند سبحان برای اعلام حضور قیامت، برای اعلام حضور مقدمات قیامت که انسانها جان میدن، از بین میرن، منعدم میشن، سور میزنند، اعلام عمومی میکنند. اونم صیحه و بانگ فریاد، یک اعلام مختصر کوچک. و باز در احیاء و زنده شدن انسانها در قیامت، قرآن بازگو میکند فاذا نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون، با یک نفخ انسانها به سوی خداوند سبحان و به سوی حساب الهی حرکت میکنند. اینجا همون است، یعنی این نقری که در اینجا مطرح میشه همون بانگ سور است. فاذا نفخ فی الصور، در اینجا فاذا نفخ فی الناقور. وقتی که این اعلام میشود بدانید فذلک یومئذ یوم عسیر، پا به یه عالمی میگذارید، یه روزی بر سر شما انسان ها میاد، یه عالمی است که اون خیلی عسیر است. عسیر از ماده عسر میاد، عسر یعنی دشواری، زحمت، سخت. در مقابل یسر یعنی راحتی، سهولت، آسانی. اون روز روز عسیری است. در سختی های قیامت همین جمله‌ای که خداوند در سوره مبارکه مزمل فرمود و عرض کردیم در قبل از این سوره خدمت عزیزان مباحث قبلی بود، و کیف تتقونه، چی دارید، چگونه میخواید خودتون حفظ کنید، چه عاملی پیدا کردید برای خودتون در حفظ اون روزی که یومه، روزی که یجعل الولدانه، روزی که پیر میکند کودکان رو پیر میکند، نه این که بخواد جوانان رو پیر کند، میان سالان رو پیر کند، کودکان رو پیر میکند. دشواری و صعوبت اون روز، اون روزی نیست که دیگه کسی در اون روز سهولت داشته باشه، آسانی داشته باشه. تمام اون رو عرص گرفته از به حساب دقیق و کتاب خداوند سبحان. فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. دیگه اگر سهولتی هم بود جماعتی در این دنیا داشتند، اگر آسانی بود، خدا فمهل الکافرین همهل هم رو بیدا ادهی رو به حال خود رها کرده بود، در همین دنیا بود دیگه تمام شد. امروز روزیست که دشواری ها آغاز می شود علال کافرین غیر یسیر. خب این یه مقدمی و اشاره به قیامت شد و حالا یه جریان بسیار مهمی در این سوره مبارکه مطرح میشه که این هم باز برمیگردد به همون دعوت پیغمبر، به تلاش پیغمبر، به مسئولیت رسالت نبی مکرم و برخوردهایی که با پیغمبر شده است. و خیلی داستان، داستان مهمی است، یعنی حکایت مهمی است، نه داستان بود معنی حکایت. فرمود زرنی و من خلقت و بخیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا. زرنی پیغمبر بگذار من خودم میدانم چه بکنم. زرنی و من خلقت و بخیدا، رها کن من را بگذار ما را و آن کسی که ما آفریدیم او را وحید. زرنی و من خلقت و بخیدا صحبت از یه شخصی، صحبت از یه کسیست در این فراز از آیات شریفی قرآن. اونم کسی که خداوند سبحان اینطور میفرماید زرنی و من خلقت و بخیدا. در این شیوه بیانی از باری تعالی احتمالاتی وجود دارد. یکی این که به اصطلاح ادبی ممکنه این کلمه وحیدن حال از فاعل باشه، ممکنه حال از مفعول باشه. اگر حال از فاعل باشد زرنی و من خلق تو وحیدا، یعنی پیغمبر رها کنین کسی که من خودم صرفا او را آفریدم، دیگری نقش نداشته است در خلقت، مگر کسی ادعای خلق دارد. تا الان که ما خدمت آیان عزیزان هستیم آیا کسی گفته است من آفریدم؟ اگر فرعون هم صدایی کرده از بانگی برآورده است نگفته من آفریدم، گفته تربیت دست من، انا ربکم الاعلا، من رب الاعلا هستم، ادعا نکرده است که من اولو خالق اولم. خالق کل شیء، خلق خداوند منازعه ندارد. یا باید بگیم جهان خودش به وجود آمده است یا کسی به وجودش آورده است، دو نصفه نداره این دو. یا جهان خود آمده است یا کسی آورده است. اگر جهان خود آمده است که بحثی نداره. اگر کسی فکرش در این حده که احساس میکند این وجود خودش به وجود آمده است و بدین شیوه داره حرکت میکنه، به این شیوه داره حرکت میکند که دل کوچکترین ذره او را اگر بشکافی چنین انرژی به در میآوری و استخراج میکنی که دنیا رو بتواند منهدم کند، اگر کسی اینطور فکر میکند که نمیشه باش بحث کرد، بحثی نداریم، اون باش چیز دیگه است، البته بحثش گونه دیگر است. اما اگر کسی قائل است که این دنیا خالق دارد، خب چی ادعا کرده است غیر خداوند که خالق باشد؟ کسی در طول تاریخ ادعای خلق نداره. خالق و کل شیء، خالق خود خدا است. وجود و آفرینش صرفاً انتصاب خلق اون به از باری تعالی است. زرنی و من خلقت و وحیدا، رها کنین کسی که من خودم آفریدمش به تنهایی و میدانم کیست چیست، چگونه دارد پیغمبر حساب رو به ما بگذار، ما میدانیم با او چه بکنیم. پس کلمه وحیدن اگه حال از فاعل باشه معناش این میشه، ممکنه حال از مفعول باشد. زرنی و من خلقت و وحیدا، پیغمبر این کسی که میبینی قد ادعا داره الان، که الان توضیح میدیم چی داره چی نداره، کیست، چی میگه چه نمیگوید، این خیلی مهم نیست. و من خلقت و وحیدا، این کسیست که ما او را وحید و آری و توحیدست و یلاقبا آفریدیم به تعبیر عامیانه. این کسیست که ما وقتی او را آفریدیم از بطن مادر برون آمد چی نبود، این کسی بود که اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از بطن مادر که اومد هیچی نمیتونست افاده مقصودش نمیتونست بکند، اون ضعف رو داشت، اون ناتوانی رو داشت، چه نه مالی نه منالی نه موقعیتی نه حسدی نه رسدی نه به این چیه. این هم احتمال دارد. این دو احتمالیست که عمدتاً مفسرین گفتن. یه احتمال سومی هم وجود دارد. زرنی و من خلقت و وحیدا، به لحاظ اینکه این شخصی که الان میخواد صحبتش بشه از القاب او وحید القریش هست، یعنی کسی که در میان قریش یک موقعیت ممتاز ویژه‌ای داشته است، حالات خاصی داشته است. ممکنه این کلمه وحید به هر حال به عنوان قید خاص برای اون کس باشه. زرنی و من خلقت و وحید، را کنیم کسی که ما او را آفریدیم با شرایطی که اختصاصی است، یعنی موقعیت خاص دارن. این هم به لحاظ موقعیت اون کس و موقعیت اون شخص ممکنه مطرح بشه. خب حالا این چیز چی دارن؟ این کسیست که وجعل فلهو مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت لهو تمهیدا، دیگه چیزی نمیماند. این کسی که بجعل تو له مالا ممدودا، موقعیتی دارد که ما قرار دادیم برای او مال ممدود، و بنین شهودا و فرزندانی شهود، توضیح میدم خدمت عزیزان، و آماده کردیم برای او موقعیت را. اولا میدونید که به هر حال بیشترین ابزار و عاملی که در زندگی دنیا میتواند در اختیار ما باشد و ما بر اون تسلط داریم و سیطره و سلطه داریم و میتوانیم به کار ببندیم در راه رسیدن به خواسته ها و مقاصدمون چیز، مال است. مال و سرمایه عاملی است که انسان مسلط بر اون و اختیارش رو دارد. ما این حدیث شریف بزرگوار رو داریم که آیان محدثین میگن حدیث سلطنت بهش، الناس مسلطون علی اموالهم، مردم مسلط بر مالشون، اختیار مالشون رو دارن. و نه اختیار نامحدود، ما اختیار مطلق اموالمون رو نداریم، چون فی الواقع در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست یا بهر روزی. ما مطلقاً اختیار نداریم، اما در یک چهارچوبی خداوند سبحان اختیار مال رو به مالک داده است. ما بر هیچ چیز مانند مال تسلط نداریم. بیشترین تسلط ما بر اموال ماست. خب ما وقتی بر یک چیز تسلط داشتیم، می توانیم از رو در راه رسیدن به مقاصدمون استفاده بهینه بکنیم، استفاده عادی بکنیم. دومین چیزی که ما بر او فی الجمله تسلط داریم، باز این تسلط هم در حد تسلط در اموال نیست، فرزندان است. فی الجمله در شرایع الهی، در شرع مقدس اسلام، والدین نسبت به فرزند ولایت دارند. حالا این ولایتشون تا یه سنی ولایت حقوقی است، از یه سنی به بعد ولایت اخلاقی است، نه ولایت حقوقی. یعنی زمانی حالا جوانی است، رشید است و به هر حال اون بلوغ لازم رو دارد، یه شخصیت علمی است، این در منظر پدر اون تواضع لازم رو میکند، ادب کامل رو نشان میدهد، خلاف فرمان اون چیزی نمیگوید. این به جنبه اخلاقی است، این رشادت اخلاقی این انسان است که با نهایت معرفت حرمت میکند و پاس میدارد و چنین برخورد میکند. بلا این جنبه حقوقی نداره که حالا پدر بتونه شکایت کنه که این اعمال ولایت ما رو نپذیرفته است مثلا. نه چنین چیزی نیست در اینجا. پس بنابراین ما فی الجمله بر فرزندانمون هم ولایت داریم. این دو عامل و دو سنگ دستند که میتوانند انسان رو در رسیدن و نیل به مقاصدش تأیید کنند، توفیق بدهند. این دو چیز عامل عمده است. ظاهرا انسان هم گرایششون به همین چیز هاست. یعنی بیشترین چیزی که انسان ها بهش به مقتضای مادی زندگی میل دارن مال است که با آن میل دارن. به مال میگن مال، چون همه دلها به سوی او کشیده میشود، برای قبله خیلی از دلهاست. بهش میگن مال. این مال است و این کشش و این جاذبه و این. و خب فرزندم بر حالگاه، مخصوصا اگر ما بعض از شرایط زمانی رو هم مدخلیت بدیم و در نظر بگیریم، در یه جامعه جاهلیت اون روز و در یه شرایطی که جنگ و خونریزی و قتل و چه اون مسائل وجود دارد، نقشی که میتواند یه فرزند، اون البته نه دختر از دید اونها، پسر، یه فرزند پسر که عامل اقتصاد هم هست، به اصطلاح بازی جنگی هم هست، یه نقشی که یه پسر میتواند داشته باشد ممکنه یه مال اونچنانی نداشته باشد. اون نقش و جایگاه فرزند ذکور هم در یک جوامع بدوی که به هر حال متکی بر نیروی انسانی به این معنا می باشند، این هم خود پایز تأمل و بررسی است. فرمود این کسی که می گوییم، این کسی است که جعلت له مالا ممدودا، مال ممدود دارد. ممدود یعنی متصل، یعنی لا ينقطع، متصل. خب مال یکی از عوارضی که در مال وجود داره اینه که متاسفانه ما گاه مالهامون، اموالمون ممدود نیستن، هستن اما گه می آید و گه نمی آید. گاه یه جزءش هست، گاه جزء دیگرش نیست. این بیتا رو گاهی از مستقی خوندیم، خدمت عزیزان اصفایی میکنم، آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرد خراده رو بود، کوزه بودش آب می آمد به دست، آب چون شد یافت کوزه خود شکست. این مشکلاتی است که به حال ما داریم. اجزاء مال برای ما گاه ممدود نمیشن، سرهم نمیشن، گاهی هم به حال نیست. واقعا امروز مشکلی پیش میاد، وضعیت بازار چه میبینید که این رشته اقتصاد مالی شکسته میشدن. نمیدونم مادر برمکیان است 300 شتر قربانی کرده است در قربانگاه، سال آینده به گدایی گوشت و اشتران میآید در همین قربانگاه. از این صحنه که کم ندیده است دنیا و کم نخواهد دید، اینا که وجود داره. مال مشکلش اینه که ممدود نباشد. اگر ممدود بود که دیگه گل بود به سبزه نیز آراسته شد. و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا، نعمت دوم، موقعیت دوم. این آقا کسی بود که بنین داشت. بنین فرزندان ذکور، جمع ابنه. این بنین شهود داشت. شهود یعنی چه؟ از معانی کلمه شهود که مناسب با اینجاست در قرآن، از سه معنای اون، معنای حضوره. الان این رو میگن گاهی در استعمالات سیاسی آقایان حضرات میگن که مردم ما حاضر در صحنه هستن. این میشه شهود، حضور در صحنه میشه شهود. و بنین شهودا، فرزندانی که اینها حاضرن در صحنه اقتصاد و بازار مکه، قبضه کردن چند تا ده. این آقای ولید ابن مغیره مخصومی که خداوند در توضیح اون میدهد، این جناب ولید ابن مغیره مخصومی، بزرگ قبیله بنی مخصوم، این کسی است که 10 پسر دارد که 10 پسر بازار مکه را قبضه کردن. برو بیا تجارت و صادرات و واردات دست ایناست. اینها رشید و سینه به سینه یه هم پشت سر پدر و اینها شهودن. خیلی مهمه ببینید، دیگه من نه مجبورم بعضی از مطالب عرفی رو بگم که این لذت آیه رو بهتر متوجه بشیم که خداوند چی داره. 5 تا پسر داشته باشه، اما پدر اینجا افتاده است تحت بیمارستان، پسران که آمریکاست که نمیدونم کاناداست که کجاست، که اروپاست که آفریقاست، این پدر داره ناله میزند الغوص الغوص. خب این فرزندان که نیستن، خوبند، صالحند، موفقند، نامشون برای فرزند برای پدر خوبه، اما چه کار میکنن براش؟ اینا که شهود نیستن. و بنین شهودا، این خواسته ای انسان است، یعنی خواسته طبیعی روحی انسان اینه که گفتم که بگیری تو تابوت مرا بردوش. از فرزند شهود میخوان والدین، ولو ممکنه عزت نفس والدین استضاء نمیکنه به زبان بیارن، میگن هر کجا که باشید ما سعادت شما را خواهانیم، واقعا از ته دلم میگم. اما اینها اگر بخوابی قلبشون رو، خب دوست دارن در زندان پیرامونشون باشن، اطرافشون باشن، اینها خدماتی بهشون بدن. اینها وقتی وارد میشن در محضری مجلسی، یه پدر لذت میبرد که این فرزند شخصیتی هم دارد، علمی هم دارد، جاهی هم دارد، موقعیت اجتماعی هم دارد، اما با یه ادب خاص پشت سر پدر حرکت میکنن، تعظیم میکنن، بالش پشت سر پدر میذارن، چای مقابلش میذارن. اصلا اون لذتی که پدر از این میبره از هزار تا مسئله مالی نمیبره، این اکرام و این به اصطلاح شکوهی که میبیند، این خواسته است. بنین شهود یه چیزی بالاتر از بنین، بنین شهودا، فرزندان که اینها در صحنه اند و کمر بسته به خدمت آماده فرمان، مال ممدود که دارد، یه بخش عمده از نقدینه بازار مکه را ولید ابن مغیره در اختیار دارد. نیرو و عامل اقتصادی به اصطلاح اون که منابع بود، حالا منابع انسانیش هم فرزندانش 10 تا پسر تو صحنه اند و اینها قوی و کارآمد و توانا. سوم، آیا اگر به یک کسی مال فراوان بدهند و یه اولادی چنینی هم داشته باشه خواسته های ما تمام می شود؟ نه، ما اینها ممکنه لذت مالی و لذت این چنینی در وجود انسان، اما یه لذتیست که ظاهرن برای بعضی ها بالاتر از این لذت هاست، و اون چیست؟ و اون حب جاه و ریاست. لذت ریاست چی؟ لذت دیگه داره؟ این وقتی یک کسی رئی هم بشه، کسی میگن آقای رئیس، میبینید این در چند روز بعدش اضافه میشه ماشاءالله. این خود این حب ریاست، در حال این ریاست خواهی چیزی است. تا دیروز ها معاون اداره بودن، حالا که رئیس شدن میبینید اصلا اوضاعشون فرق کرده است خیلی. در وجود انسان ریاست خواهی وجود دارد، انسان دوست می‌دارد اون به اصطلاح حالت توفق رو به دیگران داشته باشد، و یک ممکنه از جهت مالی هم ریاست خیلی برای کسی نفعی نداشته باشه، یک کسی باشه که منضبط از ریاستش استفاده کند، واقعا عادلانه و منصفانه بنگرد به برخورد خودش. اما خود همین عنوان ریاست برای انسان ها، برای ما انسان ها که با نفسمون سر و کار داریم، این خودش چیزیست. یه روز عرض کردم آخر ما یخرج من قلب صدیقین، آخرین چیزی که از قلب بندگان صادق و صدیق خدا خارج می شود حب جاه است، حب ریاست. خیلی هم خیلی والاند اون انسان هایی که حریف خودشون شده باشند در ریاست، اینا واقعا تمایل به این نداشته باشن، کنده باشن دل این که بهشون رئیس بگن یا مرعوس بگن. خیلی مهم است این جمله که آیان میگن، واقعا از امیر المومنین مکرده که حالا در زیار پسر ابی طالب نعل کفشش بلند کنه، جفت کفش رو کنار هم بگذارد، ابن عباس اینا چقدر میارزد؟ تو احساس میکنی ول کنم اینا رو من دیگه؟ به خدا قسم این دو کفش برای من از امارت بر مسلمانان ارزش بیشتری دارد. الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر حکومت من و امارت من با دفع باطل و احقاق حق باشد، اون موقع ارزش داره. انات فرمودید. پس خود انسان به ریاست تمایل درونی دارد، و محط له تمهیدا، محط و محد یا محد و تمهید به معنای آماده شدن موقعیت برای کسی. این کتاب ها رو عنایت می فرمود، وقتی نویسنده یک کتاب می نویسد اول چی می نویسه؟ اول بر مجموعه کتاب یه مقدمه می نویسد. در کلام پارسی به اون مقدمه می گوید، دیباچه می گوید در پارسی سره، نام این دیباچه یا پیش درآمد است. ممکنه بعضی از زبان ها بهش اینتروداکشن بگن، در بعض از زبان ها بهش مقدمه میگوین. این مقدمه است. حالا این مقدمه گاهی میگن از باب مقدمه الجیش است یا چیست، بحثی نداریم، این مقدمه است. خب اینو گاه در کلام عرب تمهید میگن، تمهید. بعد میبینید مطلب رو نویسنده میگه تمهید یعنی آماده سازی موقعیت، و محط له تمهیدا، موقعیت برای آقای ولید ابن مغیره مخصومی آماده است. به چه شیوه؟ در مکه یه مجلسی است که رؤسای قبائل کنار مسجد الحرام جمع می شدن، که نام این مجلس مجلس دار و ندوه بود. دار و ندوه این مجلس سنا یا مجلس شورای ملی مکه بود، بفرمایید به فرهنگ خودشون. این شیوخ می آمدن، رؤسای قبایل می آمدن، تصمیم گیری می کردن. رئیس اون مجلس ولید ابن مغیره مخصومی است و مهدت له تمهید مال در اوج، فرزندان گوش به خدمت آماده، موقعیت سیاسی هم اینطور اقناع شده و مهدت له تمهید ثم یتمع ان عظیم. خب چی می خواهی دیگه؟ اگر دیگه مرگ می خواهد که قبرستان هست، اما صوتی ثم یتمع ان عظیم، اما به این قناعت نکرد، این مال و این فرزند و این جا و این موقعیت، اما این طمع فزون خواهی دار. چطور؟ ستیزه کرد، ستیزه کرد. کلا انه کان لآیاتنا عنیدا، نه هیچ فایده نکرد، کلا رعایش کن، کلمه زجر است، دفع است، بگذارید. انه کان لآیاتنا عنیدا، اون نسبت به آیات ما عناد نشان داد، نیومد واقع نگری در آیات الهی بکند، اومد با آیات الهی و با حجت خداوند سبحان نبی مکرم به عناد و لجاج و حقد و کینه ها و حسد ها برخورد کرد. انه کان لآیاتنا عنیدا. حالا یه اشاره میکنم به آیه و جریان رو نرم میکنم خدمت عزیزان. سأرحبه سعودا، ایرادی ندارد باشد، به زودی. سأرحبه سعودا، ارحاب در لغت با فشار کسی رو گرفتن، وارد به کاری کردن. سأرحبه سعودا، سعود به منزله از ماده سعود میاد، به منزله مسیر و جایی که رو به بالا میروید، گردنی دشوار و صعب العبور. سأرحبه سعودا، او را به زودی وادار میکنیم و با قدرت او را به مسیری میبریم بس دشوار و سخت، که مراد فروغ در عذاب الهی است. چرا چنین شد؟ این چه عملی انجام داد ولید ابن مغیره؟ این وحید. انه فکر و قدر، فقتل کیف قدر، ثم قتل کیف قدر، ثم نظر، ثم عبس و بسر، ثم عبر و استکبر، فقال ان هذا الا سحر یوسف. الله اکبر. خداوند ماجرای برخورد ولید ابن مغیره مخصومی با وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مطرح می کند، فالا من اشاره به ماجرا می کنم و اونگاه خدمت سروران معظم آیه رو تطبیق با جریان خواهیم داد. خب اینو بزرگان نوشتن در کتاب های تاریخ، علالقاعده نوشتن. من جمله یکی از برخورد هایی که بین پیغمبر و این مرد پیش آمد این بود که وکان رسول الله، پیغمبر نشستند و یقرع القرآن، مشغول خواندن قرآن اند، و فاجتمعت قریش، قریش جمع شدن، الى ولید بن المغیره، فقالوا یا ابا عبد الشمس، کنیش اینه عبد الشمس، یا ابا عبد الشمس، ابو عبد الشمس، ما هذا الذي يقول، چیه که میگه این فرزند عبدالله؟ اشعر هو ان کهانه ام خطبون، آیا این شعر این حرفایی که دارد میگه؟ آیا اینا خطبه مثل خطیبان مثلا قصه ابن مثلا ساعده چی؟ آیا این مثلا خطبای یعرب ابن قحطان است؟ آیا این خطبه های خطبای نامی عرب است مثل اونها دارد خطبه میگه؟ آیا این دارد چهانت میکند مثل ستین و شقیق؟ آیا از این حرف هاست؟ چیه؟ تو که مرد ملایی هستی، ما که تو را قبول داریم به عنوان دانشمند، به عنوان آشنای به جمیع رموز ادب عرب، برای ما بگو که چی دارد میگه؟ فقال دعونی اسمع کلامه، بگذارید من برم گوش کنم کامل به شما خواهم گفت. فدنا من رسول الله، نزدیک شد به پیغمبر، فقال، نام مبارک پیغمبر رو گفت، گفت انشدنی من شعرک، یک کمی از این شعرهایی که میگی اخیرا طب شعرت گل کرده است، یه مقداری از این شعرها برای ما بخوان. من شعرک، پیغمبر فهمدن و ما هو شعر، اونی که من میگم شعر نیست، برای که نهو کلام الله، کلام خداست، انز ارتضاه و برائکتی و انبیائی و رسوله، که خدا این دو برای ملائکه و رسولانش و انبیائش برگزیده است. فقال اطلو علیه منه شیء، قال بسیار خوب بخون. فقرر علیه السلام، پیغمبر شروع کردن رسول خدا بخوندن سوره مبارکه حامیم، سجده شروع کردن بخوندن. تا رسید به اینجا فاذا بلغ قوله تا رسید کلام پیغمبر به اینجا که فین عرضو فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود، اگر اینها روی برگردانند پیغمبر بهشون بگو انذارتون میکنم، هشدارتون میدهم به صاعقه و به انفجاری آنچنانی که بر عاد و ثمود آمد. به این فراز که رسید این نظم کلام و این استحکام سخن و این سلامت مطلب نبی مکرم، کار به اینجا که رسید فقال فقشعر الولید، ولید شروع کرد به رفت به باب اقشعره با اون طلبه ها شروع کرد به نزیده فقشعر الولید و قامت کل شعرت فی رأسه و لحیته، به تعبیر پارسی عامیانه ما مو بر تنش راست شد وقتی مطالب رو شنید به این کیفیت. و مر الی بیته و لم یرجع الی قریش من ذلک، رب وارد خانه شد دیگه از خانه بیرون نیامد. ولید ابن مغیره مقصومی و اندرون خانه رفت در رابط در کوچه های مکه بچه ها شروع کردن به تصریف خواندن که ولید سبا ولیدون سبا ولیدون، ولید بازگشت. کلمه سبا با صاف یعنی بازگشت در یه فکر و اعتقاد و مرام و کیش و مکتب. شروع کردن دینا بچه ها به شعار دادن تو کوچه های مکه و خیلی اوضاع خراب شد. مردم جمع شدن، بزرگان مشرکین جمع شدن. خب چه کسی زبان ولید رو از همه بهتر می فهمد؟ بوده کسی باشه که هم فکرش باشد از خودش باشه سراته یک کرباس باشن، بهترین کسی که می تواند با ولید صحبت کند یک کسی از همون قبیله بنی مقصوم که اون هم باز هر حال چیزهایی دارد، ابو جهل مقصومی. گفتن بهترین کسی اینا بنی عم با همه برد باش صحبت کنن. اینا اومدن به سوی ابو جهل، فمش اومدن به سوی ابو جهل و فقالو یا ابا الحکم، امیدوارید باز لقب ابو جهل چی بوده؟ بلحکم بوده، از تکبر بلحکم ابو جهل شد به تعبیر اونها. یا ابا الحکم ان ابا عبد الشمس سبا الی دین فلانه، این عبد الشمس رفت از دست ما رفت، اگر ولید بره میدونی چی میشه؟ مکه سقوط پیدا میکنه. ولید کسی اگر مسلمان بشه همه مسلمان میشه، اکثریت مسلمان میشن. یکی این نفسی چلیدی را دارد. اما تراه لم یرجع الهی و ندیدی دیگه برنگش میشه ما. فقدا ابو جهل الان ولی، ابو جهل شتافت به سوی خانه ولی وارد به خانه شد. یا امو چی شده؟ چکار کردی؟ نکست رو سنا و فزحتنا، ما را خجلت زده کردی، سر ما را به زیر افکندی با این برخوردی که نشان دادی. و اشمت بنا عدونا و موجب شد که دشمنان ما ما رو دارن سرزنش میکنن، میگن اینم ولیدتون، ببین چه کار شد. و ثبوت الی دین فلان، رفتی به سوی دین فلانی. فقال ما ثبوت الی دینه، من نرفتم به سوی دین فلانی، ولکنی سمعتو کلاما صعبا تبشعر رو منه الجلود، بلا توزا قسم میخورم که من کلامی شنیدم از فرزند عبدالله که تا الان بدن من دارد میلرزد و منو به تعجب وادار کرده است. ابو جهل گفت اخوتمون هو آیا خطبه میگفت؟ قال لا، نه خطبه نمیگفت. ان الخطب کلام متصل و هذا کلام منصور لا یشبه بعضه بعضا. خطبه یه چیزیه که یه موضوع رو شروع میکنه، خطیب از اول تا آخر پیرامون او میپروراند و مطلب رو تحویل میده، تمام و السلام علیکم و رحمت الله. اما اینطور نیست، این حکایت دارد، مثال دارد، تاریخ دارد، موعظه دارد، پند دارد، برهان دارد، حکمت دارد، جلن دارد. آیا افشعر اون هوه؟ آیا شعره؟ لا، مگر نمیدانی که من چه مقدار شعر عرب میدانم؟ به لا تو عزا قسم که من آگاه ترین شما به شعر عرب، من بسیط عرب میدانم، مدید عرب میدانم، رمل عرب میدانم، رجز عرب میدانم، هیچ کدام از اینها نبود، نه این بهور عرب بود، هیچ کدام از اینا نه. قال سما هو، چی بود این؟ همین مقدار که به تو بگویم که کلام او کلامی بود که به اصطلاح ما یشبه الذی یقول شیئا من هذا، از اینهایی که تو میگی هیچی نبود. ان لقوله الذی یقوله حلاوه، هر چی بود یه حلاوت و شیرینی خاصی داشت. این در چی میگد؟ اولین دشمنی که میخواد مبارزه یه به اصطلاح علمی با پیغمبر بکند مثلا به حلاوه. و این علیه لطلاوه، شیرینی درونی است. گاهی یه میوه شیرین به دست شما میدن، یه سیب خیلی شیرینه، اما وقتی به ظاهرش نگاه میکنید رغبت به خوردن نداره، میگه چه سیبای شکلی داره، بد شکله. بعد اینا عرض به خدمت تا به دهان میبینید عجب طعمی داره، عجب لذتی داره. گاهی نه، یه سیبی رو به دست شما میدن، نگاه میکنید لذت میبینید، بر سر اون شاخه هست سیبه که سرخ زغن، یک روی آن سرخ سرخ چون رخ دلدار من، یک روی آن زرد زرد چون رخ بیمار من. وقتی نگاه میکنید این سیب رو با اون زیبایی و نشاطش، لذت میبرید، دستون میگیرید بو کنید، تا که میخورید میگید به به، این که شکلش بود، همین درونش چه خبر است. نه تنها حلاوت داره بلکه تلاوه، تلاوه اون زیبایی ظاهری، هم اون که میگوید زیبای محتوایی است، هم زیبای قالبی است، هم قالب زیبا دارد، هم محتوای زیبا دارد. و انه لمصمر اعلا و مبدق اسفله، بالای سخنش محصول میدهد، پایین سخنش ثمر میدهد. و انه لیعلو ولا یعلا و انه لیحتم ما تحته. من معتقدم که هرچی گفته است، کلمات پسر عبدالله همه رو خورد کرده است، بالاترین سخن است، لیعلو ولا یعلا. این مطالب را که ابو جهل شنید متأثر شد، گفت آقای ولید شما که ایتو داری تبلیغش میکنی و این مطالب را میگویی، این که خیلی ناجور شد و ما یقدر احساس نگرانی کردیم، نکنه که شما هم تمایل نشان دادی. گفت نه احمق بیچاره، دعنی برن شو برو، من نشستم اینجا تو خانه سه روز در را بستم، دارم با خودم فکر میکنم که این مطالب را به چی نسبت بدم که در نظر جامعه مخدوش کنم. سه روز من نشستم دارم فکر میکنم که بگم اینا چیه، بگم شعره، با کدام بهتر میتوانم لطمه بزنم، بگم چهانته، بگم باطن است، بگم ساختگیست، چی بگم، به چه چیزی نسبت دهم این حق مبرهن مسلم روشن را، تا بتوانم از منظر خلائق این فکر و مطلب رو بندازم و بکاهم. من برای اینجا نشستم و برای حال منتظر آمدم که دعنی حتی افکر فلم ما فکر قال ما هازا یا ما هو الا سحرون یا فر. این جریان به خداوند در اینجا نقل کرد، عنایت فرمودید که انه فکر و قدر، فکر کرد، بررسی کرد، این چه فکریست، این چه فکر ناپاکیست، فکری که میخواهد منتعاله هان کوبیدن و حجت خدا باشد، فکری کسی فکر کند که چیز بگوید، چیز بنویسد که بکوبد نبی مکرم را، این فکر است. انه فکر و قدر فقتل کیف قدر، کشته باد نفرین خدا بر او باد، با این فکر که از نعمت و از اندیشه چنین استفاده می کند برای کوبیدن حق، فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر، باز مجدد تاکید، ثم نزنه، بررسی کرد، فکر کرد چی بگه من علیه پیغمبر که بتواند موفق شدم، ثم عبس و بصر ثم ادبره. بس تکبر که دیگه وقت گذشت و فرصت به پایان رسید، انشاءالله ادامه مطلب و بحث و گفتگو را فردا محضر مبارک عزیزان به سمت شنیدتون خواهیم رسوند. خداوند سبحان دلهامون به ظرائف و لطائف کلام خودش بیش از بیش آشنا بگردانه، توفیق استفاده فزونتر از قرآن و از کلمات اطرت طاهره نبی مکرم رو بر همه ما ارزانی بداره، دلهای ما رو آماده پذیرش حق بگردانه. سلامات الله بفرمایید. متاسفانه این عامل حقد و عامل حسد، اون احقادی که احقادن خیبریتن و بدریتن و حنینیه، این آقای ولید بن معینه کل دردش اینه که من 72 سال سنمه، من 10 تا پسر دارم، سرمایه مکه مال منه، من رئیس دارالندوه هستم، اما پسر عبدالله 40 سال سنشه، هیچی هم مال نداره، پسرم نداره، ریاستم نداره، چطور من پیغمبر نباشم او پیغمبر باشه؟ کل مطلب برای اینه، هر چیزی دیگه نیست، بلا مطلب مشخص شد، تصدیق میکند گفتار پیغمبر را که اینها کلام بشر نیست. الفضل ما شهدت به الاعدا و به تعبیر آقایان خوشتران باشد به سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. اما اونی که مانع تسلیم صحیح میشه چیه؟ آقای ولید، اگر این بزرگ مرد مال ندارد اما تمام اموال وجود و آفرینش در کف اوست. جبرئیل امین نازل شد: یا رسول الله، خدای تو میگوید این شکم گرسنه تو اگر میخواهی تمام وجود رو خداوند ذخایر کند و کلید اون در دست تو باشد. یا جبرئیل، یا آخا جبرئیل، سلام من رو به علی اعلی برسان، بگو از خدای خود میخواهم که روزی را گرسنه باشم و روزی را سیر. اون روز گرسنه درد گرسنگان رو بفهمم، روزی که سیرم بدانم حال سیرها چیست. تمام وجود در دست تو، احساس سن او میکنی، چهل سال او رمز کمال تمام انبیاء الهی است. تو میگی 10 تا پسر داری اما او پسر نداره، اما به خدا او فرزندی دارد که تا ابدیت نام او از اون فرزند زنده صلی الله علیه. یا فاطمه الزهرا، او دختری دارد که اون دختر به شریعت را یدش میکشد نام او. تو خیال میکنی تو پسر داری آقای ولی، در تو پسر داری، اما او دختری دارد که از هر به هر حال شجر هر شاخه این نخل فرزندانی برون می آید که علی حسن و الحسین سید آشبا و اهل الجنه. اما در این حال این هرده هاست که با همین دختر هم به این شیوه برخورد می کنه که در آستانه شهادت وجود مقدس زهراء مسیح هست. این دیگه مثل این روز هاست که بیبی درون بستر خوابیده است، مثل این روز هاست که زهراء مسیح نمی تواند از جا برخیزد، گاه دست بر پهلو میگیرد، گاه شرایط خاصی بر بیبی دید، رنگ در صورت ندارد فاطمه، گاه فرزندانش کنار بستر می نشینند، گاه امیر المؤمنین کنار بستر می نشیند و بر مظلومیت همسر و بر فراق فاطمه عشق می ریزد، گاه خود او هم ناله می زند: صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.